أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مشتری ادعای معیوب بودن مبیع را کرد، بایع گفت من وکیل هستم، شخص دیگری هم که در اونجا بود گفت من موکل این بایع بودم، تارتن مشتری اعتراف می کند به این وکالت، می پذیرد این وکالت را، این معنایش این خواهد بود که تنازع بین مشتری و بین موکل خواهد شد، چون پذیرفت که موکل اصیل است و این بایع وکیل بوده است. اعتراف این وکیل هم به سبق عیب دیگر هیچ فائده‌ای ندارد. اساساً این وکیل از دور خارج میشه، دعوا بین مشتری خواهد بود و بین موکل بعد اعتراف المشتری به ثبوت الوکاله. اما اگر مشتری اعتراف نکرد به ثبوت وکالت، گفت ظاهر حال هر بایعی این است که اصیل است و من اعتراف نمی کنم که تو وکیل هستی، در این صورت اگر ثابت شد عیب این مبیع و حاکم به نفع مشتری حکم کرد. بحث در اینه که آیا این عرش یا فسخ و اخذ ثمن، این اثر حکم به نفع مشتری که او حق العرش دارد یا حق اخذ ثمن دارد، آیا علیه وکیل خواهد بود یا علیه موکل؟ تارتن وکیل اعتراف می کند به عیب و بر اساس اعتراف وکیل به عیب قاضی حکم می کند به این که مشتری حق العرش یا حق الفسخ دارد، بر اساس اقرار متهم آقای زید که نام او را وکیل گذاشتیم، و فرض این است که مشتری اعتراف به وکیل بودن او نمی کند. خب بلا اشکال در این فرض عرش را از این وکیل می گیرند و این وکیل حق ندارد رجوع کند به موکل، بگوید من به خاطر تو متحمل عرش شدم، تو که قبول داری من وکیل تو هستم، پس تو بیا خسارت مرا پرداخت کن. نخیر، موکل میگه من قبول دارم که تو وکیل من هستی، اما چرا اعتراف کردی به معیوب بودن این مبیع؟ اعتراف تو علیه من نافذ نیست. اگر من هم اعتراف بکنم به این مطلب، بحث دیگری، من ملزم میشوم به پرداخت عرش. اما وقتی من اعتراف نمی کنم، تو با اعتراف خودت کار را خراب کردی، من چه الزامی دارم به تو عرش بدهم؟ در اینجا می تواند وکیل شکایت بکند، بگوید که این آقای موکل به من وکالت داده است طبق اعتراف خودش و جنسی که فروخته شده معیوب بود و ما به خاطر معیوب بودن این جنس متحمل عرش، من متحمل پرداخت عرش شدم. در فرضی که اعتراف می کند وکیل به عیب، فعلا این رو حل کنیم تا بعد برسیم به فرضهای دیگر. در فرض اعتراف وکیل به عیب، قاضی حکم کرد به ثبوت حق الخیار برای مشتری. خب از این وکیل یک وقت عرش میگیرند، یک وقت ثمن را از او پس میگیرند. اگر عرش بگیرند، تنها کاری که میتونه بکنه این وکیل اینه بیاد شکایت بکنه از موکل، بیاد دادگاه بگه آقای قاضی ایشان مرا وکیل کرد، یک کالای معیوبی را فروختم و به خاطر فروش این کالای معیوب من متحمل پرداخت عرش شدم. موکل چه بسا منکر معیوب بودن است، منکر وکالت نیست، معترف به وکالته. خب دادگاه هم از این وکیل بیانه میخواهد بر معیوب بودن این مبیع، اگر بیانه داشت فهو، اگر بیانه نداشت از موکل طلب یمین می کنند، او قسم می خورد که این مبیع معیوب نبود، قاضی حکم می کند به نفع موکل. اگر موکل قسم نخورد رد یمین می کنند به وکیل، وکیل قسم می خورد و قاضی حکم می کند به نفع وکیل. این در صورتی است که وکیل اعتراف بکند به سبق عیب و معیوب بودن این مبیع در حال بیع و قاضی به خاطر اعتراف او حکم بکند. حالا وظیفه وکیل اعتراف هست یا اعتراف نیست، بحث دیگری است. فعلا اعتراف کرد، اعتراف کرد، چون انکار حق جایز نیست، اعتراف کرد. وظیفه وکیل اعتراف کردن هست یا نیست، عرض کردم، بحث دیگری است. حالا ما بحث نمی کنیم وظیفه وکیل اعتراف هست یا نه. بالاخره اعتراف کرد، آدم صادقی است، دید راست میگوید مشتری، اعتراف کرد. فرض دوم اینه که قاضی به نفع مشتری حکم بکنه، اما به خاطر یمین مردوده. یعنی چه؟ یعنی این که فرض اینه که مشتری اعتراف به وکیل بودن این آقای وکیل نمی کنه، این رو در نظر داشته باشید، و بیانه هم ندارد بر عیب. حالا دقت بکنید، مشتری بیانه بر عیب نداشت، گفت آقای قاضی این آقا قسم بخوره که این مبی معیوب نبود. وکیل گفت من قسم نمیخورم. رد یمین کردن به مشتری، مشتری قسم خورد و بر اساس قسم مشتری قاضی حکم کرد به ثبوت خیار برای او. خب در این فرض هم وکیل اگر متحمل پرداخت عرش شد، حق ندارد رجوع بکند به موکل خودش مگر با طرح شکایت، در یک دادگاه دیگر طرح شکایت بکند علیه موکل، بگوید که این مبیع معیوب بود ولو من در دادگاه اول اعتراف نکردم، یمین مردوده سبب قضا شد، اما در این دادگاه دوم چون حقم دارد به خطر می افتد، می گویم این مبیع معیوب بود و من عرش دادم، باید موکل عرشی را که من دادم جبران کند. اشکال نداره دیگه. بالاخره دادگاه در مرحله دعی، در این دادگاه دوم این وکیل میشه مدعی. اعتراف نکرد در دادگاه اول. اعتراف نکردن که جرم نیست. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید این فرها تمام بشه. فرض سوم این است که مثل همون فرض اول، نخیر، وکیل بعد از این که عرش داد میاد دادگاه، تقاضای تشکیل جلسه دادگاه میکنه، میگه آقای قاضی من به خاطر ایشان متحمل عرش شدم. بله خب این آقا هم اعتراف داره که به من وکالت داده بود در فروش. خب موکل میگه که به من چه که تو وکیل من بودی در فروش، من که اعتراف ندارم که این کالا معیوب بود، از تو پول زور گرفتن، به من چه. اینجا وکیل باید ادعا بکنه که نخیر این کالا معیوب بود و اگر معیوب بود موکل باید پرداخت کند اگر ثابت بشود، اگر معیوب نبود میاد، یعنی به خاطر یعنی موکل، یعنی وکیل منکر است،
وکیل منکر عیب هست، منتها قسم نخورد، رد یمین کردن به مشتری. اگر اینجور فرض میکنی که وکیل در دادگاهی که با مشتری داشت اصلا منکر شد سبق عیب را، گفتن قسم بخور، گفت قسم نمیخورم، گفتن مشتری قسم میخورد، گفت بگذار قسم بخوره، مشتری قسم خورد، این عیب ثابت شد، از این وکیل عرش گرفتند. خب این وکیل اصلا دیگه دادگاه با موکل نمیتونه تشکیل بده، برای اینکه قاضی به اون میگه تو خودت انکار کردی عیب را. وقتی انکار کردی عیب را یعنی میگی از من اون عرش رو به ناحق گرفتن. اگر از تو یک پولی را به ناحق بگیرن، این مجوز میشه بیایی و این پول رو از موکل بگیری؟ به ناحق و به زور از تو پول گرفتن. قضا و قدر بود، باید راضی بشی به رضای خدا، دیگر مجوز شرعی ندارد که بگویی باید موکل من این پول زور را بدهد. چرا موکل تو این پول زور را بدهد؟ فرض این است که با یمین مردوده ثابت شد، حکم به نفع مشتری شد. در اینجا اگر این آقای وکیل انکار می کند سبق عیب را، یعنی میگه حق با مشتری نیست و این پول زوره، و وقتی پول زوره پول زور اومدن از تو گرفتن، مثل این میمونه که یک کسی بیاد به شما بگه آقا ما داشتیم میرفتیم یک جایی، ما رو با شما اشتباه گرفتن، به زور گفتن باید 100,000 تومان بدی و الا نمیگذاریم رد بشی، من رو به خاطر تو و الا اگر میدونستن من کی هستم اصلا محلی نمیگذاشتن، فکر کردن ما شخصیتی هستیم، خلاصه اشتباه شد آمدن از ما پول گرفتن. خب این مجوز میشه من بیام از شما این پول رو بگیرم؟ چه معنایی داره؟ اینجا هم همینطوره، اینجا هم موکل میگه بابا اومدن از تو پول زور گرفتن، خب تو میخوای این پول زور رو بیای از من بگیری؟ بابا این آقای وکیل میگه قاضی حکمش طبق موازین قضا بود ولی خلاف واقع بود. چرا طرف دعوا نبودید؟ فرض این است که مشتری قبول ندارد که شما وکیل هستید. دقت کنید، فرض سوم. پس دو فرض رو تا حالا گفتیم. فرض اول این است که وکیل اعتراف می کند به سبق عیب، در اینجا می تواند بعد از پرداخت عرش به مشتری، الذی لا یعترف بالوکاله، المشتری الذی لا یعترف بالوکاله، بعد از پرداخت عرش به او تقاضای تشکیل جلسه دادگاه بین این وکیل و بین موکل بکند و طبق موازین قضا اگر توانست ثابت کند وجود عیب را در زمان بی، اون عرشی را که به مشتری پرداخت کرد از این موکل بگیرد. فرض دوم این است که با یمین مردوده قاضی حکم کرد به نفع مشتری. در این صورت اگر این آقای وکیل انکار کرده باشد در جلسه دادگاه وجود عیب در زمان بیرا، دیگه حق ندارد بیاید علیه موکل شکایتی بکند، چون اعتراف میکنه که این پول رو به زور از من گرفتن. و اگر نه نکول کرده در دادگاه سکوت کرد، الان میتونه بیاد به قاضی بگه آقای قاضی حالا من مصلحتی سکوت کرده بودم ولی ادعا میکنم وجود عیب در زمانه وی را، میگن دادگاه تشکیل میدیم بین تو و بین موکل طبق موازین حکم میکنیم. فرض سوم اینه که حکم قاضی به نفع مشتری بر اساس بیانه بود، بر اساس بیانه بود. شاهد، دو شاهد عادل آورد این مشتری که این کالا معیوب بود. در اینجا دو احتمال هست. یه احتمال اینه که از اول قاضی توجیه می کند این دعوا را بر علیه موکل، وقتی فهمید که موکل اعتراف می کند به این که من وکالت دادم به این وکیل، میگه خب لوازم بیانه حجته، لازمه بیانه به ضمیمه اقرار موکل اینه که اونی که باید عرش بده موکله، برید اون رو احضار کنید. مشتری بیانه بر عیب آورد. یک نظر اینه که وقتی قاضی ملتفت میشه که موکل اعتراف میکنه به وکالت، اصلا به وکیل میگه برو دنبال کارت، موکل رو احضار کنید. چرا؟ برای اینکه او اعتراف میکنه به وکالت، و از این طرف بیانه که میگه که این کالا معیوب بود در زمان بی، جمع بین اون اقرار موکل و این بیانه بر عیب اینه اونی که باید عرش بده اون موکله، و لذا قاضی علیه موکل حکم میکنه. این یک احتمالی که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه در ابتداء بحث مطرح کرد. در فرض اول که اعتراف وکیل بود، اعتراف وکیل علیه خودش نافذه. وکیل فرض این است که مشتری میگوید من قبول ندارم تو وکیلی. اجازه بدید مطلب به هم نریزه. در فرض اول اعتراف وکیل بود، فقط علیه خودش نافذ بود. فرض دوم یمین مردوده بود بین این مشتری و بین این وکیل، موکل چه گناهی کرده؟ اما در این فرض سوم گفته میشه که بیانه اماره بر واقع است، لوازم بیانه هم حجت است. لازمه بیانه بر وجود عیب در این مبی به ذم این که موکل اعتراف می کند که من اصیل هستم و این آقا وکیل من است، این است که او باید عرش بدهد، ولذا قاضی علیه موکل حکم می کند. این مطلبی است که در کلمات مرحوم آقای خویی در ابتداء بحثش مطرح می شود. این مطلب به نظر ما اشکال داره، برای اینکه اولا کی میگه که موکل که میگه وکالت دادم اعتراف میکنه؟ همه جا اعتراف نیست. گاهی برای این است که مشتری را متضرر کنند. چرا؟ فرض کنید موکل از خارج کشور تماس میگیره، میگه که این آقا وکیل من است. خب این آقا که آزاد میشه چون دیگر معلوم شد وکیل است، یک بیعی انجام داد شد کل اجنبی، وکیل در بیع بود، قاضی او را آزاد کنه. مشتری از اون موکل خارج کشورم که نمیتونه چیزی بگیره دیگه، او رفت، چیکارش بکنیم؟ یا اگرم هست در داخل کشور آهی در بساط ندارد، مشتری چه بکنه؟ این طور نیست که موکل هر کجا گفت این آقای وکیل وکیل من است و من اصیلم، این اقرار باشد علیه خودش. این طور نیست. بله اگر در دادگاه هست پول هم دارد، یعنی در قابل دسترسی است و پول هم دارد، خب این میشه اعتراف علیه خودش. اما همه جا اعتراف علیه خودش نیست. ثانیاً بله بله خوبش به ضرر مشتری. مشتری اگر این آقای وکیل پولدار رو طرف حسابش باشه، سریع از او عرش میگیره، و الا اگر بیفته سر و کارش با اون موکل، این موکل حالا حالا در زندانه و اگرم پولی هم داشته باشه ده ها طلبکار داره. این موکل داره در این فرضها علیه مشتری داره حرف میزنه. پس نمیشود قاضی این وکیل را بگوید تو دیگر هیچ کاری، همه کاره موکل است. این به ضرر مشتری است. ثانیاً فعلا دادگاه باید ببینه مدعی چی میگه. آخه دیگه طرح دعوا که از طرف قاضی دیکته نمیشه که، خود مدعی باید ببینیم چه جور طرح دعوا کرده. مدعی اینطور طرح دعوا کرده، گفته آقای قاضی من از این آقایی که میگوید وکیلم و من قبول ندارم وکیل بودنش را، او را اصیل میدانم ولو به مقتضای ظاهر حال، من این کالا را خریدم، بینه هم دارم که معیوب است، من از این آقا شکایت دارم. شما میگید نه، تغییر بدیم شکایت بشه علیه موکل، این وجهی نداره. مدعا علی وکیل، قاضی که نمیتونه که مدعا علیه رو عوض کنه. مدعا علی که عوض نمیشه. قاضی علم غیب که نداره. در این واقعه مورد تنازع، در این واقعه مورد تنازع باید ببینیم مدعا علی اقرار میکنه یا نه. یک آقایی بیرون دادگاه حرفی زد، گفت من اقرار میکنم من قاتلم. اولیای مقتول میگن زید قاتل است، بگیم و این آقا را زید را آزاد کنید، برید اونی که بیرون دادگاه فریاد زد من قاتلم او را بیارید دادگاه. اولیای مقتول میگن آقای قاضی ما شکایت داریم، ما باید، ما خواهانیم، خوانده رو باید ما مشخص کنیم نه شما. او شما اون اقرار رو وقتی به اون اقرار عصم میکنید که ما بریم از اون شکایت بکنیم. ما فعلا از زید شکایت داریم. بله شما میتونید در مقام بررسی شکایت ما از زید حساب کنید، بگید یک آقایی به نام عمر هم اقرار کرد که قاتل پدر شماست. اون اما مدعا علیه ما کیه؟ مدعا علیه ما زیده. معنا نداره زید بگیم هیچ، مدعا علیه میشه اون آقایی که بیرون داد زد گفت انا القاتل. پس قاضی باید مدعا علیه این وکیل بدونه، حکم میکنه میگه آقای وکیل بیانه ثابت کرد که این کالا معیوب بوده، شما باید عرش بدید. حالا فعلا بحث عرش رو داریم مطرح میکنیم تا بعد بحث فسخ برسد. خب حالا این آقای وکیل عرش میده، میگه که 100,000 تومن امروز عرش دادم، من میدونم با اون موکل چه کار کنم. اینجا میگن آقای وکیل شما میدانی این کالا معیوب نبود یا شک داری؟ اگه بگه میدانم، میگن برو دنبال کارت. چرا؟ برای اینکه تو میدانی بیانه ای برخلاف واقع قائم شد، از تو به زور 100,000 تومان گرفتن، معنا نداره که بری از دیگری 100,000 تومان بگیری که چون به من زور گفتن 100,000 تومان گرفتن پس تو باید آقای موکل این 100,000 تومان را بدهی، چون تو اعتراف داری موکل من هستی. میگه اعتراف دارم موکل تو هستم، ولی بنا نیست پول زوری که از تو گرفتن من بدم. بله، اگر این وکیل بگه من نمیدانم، بیان قائم شد بر عیب، منم نمیدانم، اصالت و سلامه، استصحاب عدم عیب، اینا جاری است، اما من علم داشته باشم که بیان اشتباه کرد، نه. خب میتونه بر اساس همین بیانه بره سراغ موکل بگه آقای موکل بیان قائم شد بر این عیب، تو هم که قبول داری من از طرف تو وکیل بودم، عرش بده. اگر گفت نه من قبول ندارم این کالا معیوب بود، شکایت میکنه وکیل از موکل، در دادگاه دیگری بررسی میشه. این حکم پرداخت وکیل است نسبت به عرش. اما حکم فسخ مشتری، این یک مقدار مشکل تره. بله، این فرض اخیر روشن شد. در فرض اخیر که قیام بیانه هست بر عیب مبیع، ما عرضمون این است که باید حاکم حکم بکند بر علیه وکیل، چون مدعا علیه وکیل است. وقتی حکم کرد علیه وکیل، وکیل اگر انکار می کند عیب را وجدانن، حق ندارد به موکل رجوع کند در گرفتن عرش از او. اگر نه شک دارد می تواند از موکل مطالبه عرش بکند، ولو با شکایت از او در دادگاه. اما راجع به فسخ، باز این سه صورتی که مطرح بود باید بررسی کنیم. تارتن وکیل اعتراف میکنه به وجود عیب و حاکم حکم میکنه که آقای مشتری تو حق الخیار داری، میتوانی فسخ کنی این بیع را. خب مشتری فسخ میکنه، سمن رو میگیره، این مورد خرید رو میده به وکیل. وکیل اعتراف داره به عیب، اعتراف به عیب که داشت، خب میگه آقای موکل این عین مال توه، چون مشتری به حق فسخ کرد. اگر موکل اعتراف بکنه، بگه بله درست میگی این کالا معیوب بود، میگه خب اینو پس بگیر، ثمنو تو بده،
چون من متحمل شدم، ثمن رو پرداخت کردم به مشتری، من از من پول این کالا رو گرفت، پس گرفت. نه، اگر پولی به بایه به موکل نداده بودید، اون که هیچ، پول رو، یک پولی بود عین همون پول مشتری در دست وکیل بود، این رو هم به مشتری برگردون، موکل هم که قبول دارد میگه خب بیا این گوسفندت رو آقای موکل وردار و برو. اما اگر نه، اون پول اصلی تلف شده و یک پول دیگری رو از این وکیل گرفتن، در این صورت اگر موکل اعتراف میکنه به معیوب بودن مبی، میگه آقای موکل من 1,000,000 تومان از جیب خودم به عنوان ثمن این کالا دادم به مشتری، شما باید این رو پرداخت کنی و این گوسفند رو مثلا و این مبی رو بگیر. اگر موکل بگه نه این کالا معیوب نبود، من قبول ندارم، این کالا معیوب نبود، خب در این صورت مشکل اینجاست که وکیل میگه این کالا معیوب بود، پس این مال توی موکله، موکل میگه مال من نیست، چه بکنم؟ خب در اینجا وکیل میگه معیوب بود، پس مشتری به حق از من 1,000,000 گرفت و این کالا رو پس آورد، و موکل میگه نه معیوب نبود. یعنی چی؟ یعنی وکیل میگه این عین به حق فسخ شد و مال توی موکله، موکل میگه نه مال من نیست، مال مشتریه. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم اینه، اگر پولی که، خوب دقت کنید، این وکیل پرداخت کرده همون پول اصلی است، همون 1,000,000 که مشتری داده بود دست وکیل بود، وکیل پس داد به مشتری، اینجا جایز است برای موکل که این عین رو بگیرد از باب تقاص و یا مصالحه قهریه. چرا؟ برای اینکه این موکل میگه بد کرد مشتری که این کالا رو پس آورد، اما چه کنم؟ توی وکیل اعتراف کردی و او هم بر اساس اعتراف تو از قاضی حکم گرفت، حکم به خیار و فسخ معامله، اون 1,000,000 که پول این کالا بود در جیب تو وکیل از تو گرفت، خب من هم از باب تقاص این، ولو حق نداشت مشتری ولی حال که پول رو گرفت، من کالا را تملک میکنم. میتواند موکل در این فرض ولو قبول ندارد معیوب بودن این مبیع را، این مبیع را از دست وکیل بگیرد، هم به عنوان تقاص، هم میتواند به این عنوان باشد که بگوید ثمن را مشتری پس گرفت و شرط ارتکازی این است که وقتی مشتری دیگر ثمن را نمی دهد، من حق دارم کالای خودم را پس بگیرم. حالا اجازه بدید مطلب تمام. اما اگر این وکیل قبلن ثمن رو به بایع داده، ثمن اصلی در جیب وکیل نیست. این وکیل بدبخت رفت از رفیقهاش قرض و قوله کرد، 1,000,000 جور کرد، آمد داد به مشتری. خب 1,000,000 که داد به مشتری، خب این 1,000,000 رو که نمیتونه، این 1,000,000 رو فرض اینه با، خب فرض این است که با موکل انکار میکنه عیب را. خب از موکل که نمیتونه این 1,000,000 رو بگیره، میگه بی خود دادی 1,000,000، چرا دادی؟ اون که هیچ، میمونه این مبی. این مبی رو چه کار کنه این وکیل؟ بگیم به اعتراف خود وکیل این مبی مال موکل است، اینو که نمیشه گفت. چرا؟ برای این که موکل هم 1,000,000 رو قبلا ثمن این کالا رو گرفت و خورد، هم میخواد خود این کالا رو بگیره، اون که نمیشه که. قبلا موکل 1,000,000 رو گرفته، وکیل از رفیقهاش قرض و قوله کرد، 1,000,000 جور کرد، داد به مشتری. اون وقت میاد به موکل میگه آقا 1,000,000 که من تحمل کردم خسارتو بده. موکل میگه بی خود، چرا اعتراف کردی به این کالا معیوب نبود؟ خب بعد بگیم آقای وکیل این اینه، این مثلا این گوسفند رو تحویل موکل بده، چون به اعتراف خودت این گوسفند مال این موکله، چون به اعتراف وکیل حق داشت مشتری فرض کنه، پس این گوسفند مال موکله. یعنی موکل هم 1,000,000 رو قبلا گرفت و خورد، هم این گوسفند را بگیرد و بخورد. بایه نمیخواهد جمع بین عوض و معوض بکند، هم قبلا 1,000,000 رو خورد، هم این گوسفند رو بگیره بخوره. این معناش اینه، معناش اینه که یک مصالحه قهریه میشه بین وکیل و موکل. موکل میگه بابا تو اصلا اشتباه کردی که گفتی این کالا معیوب بود، کار خودتو مشکل کردی، من که قبول ندارم این کالا معیوب بود، من همون 1,000,000 که قبلا گرفتم بابت ثمن کالا بسمه، تو خودت میدونی با این گوسفند هر کاری میکنی بکن. ظاهرش اینه دیگه، یعنی اقلایش هم همینه دیگه. ولذا در این فرض که وکیل اعتراف کرد به عیب در مبی و اصل پول مبی رو قبلا به بایه داده است، در این صورت بایه وقتی اعتراف نمیکنه به عیب، معناش این است که این گوسفند که مبی است در اختیار تو هست، چون وقتی پول رو میگیره که دیگه معنا نداره گوسفند رو هم بگیره، جمع بین عوض و معوض که معنا نداره، اینجا مصالحه قهریه میشه و وکیل گوسفند رو ور میداره. این اصلا مصالحه قهریه به این معناست که بایع میگه من پولم رو گرفتم، کاریم به این گوسفند ندارم، مشتریم که گوسفند رو در اختیار وکیل گذاشته، مشتری گوسفند رو داد به وکیل، موکلم که میگه من 1,000,000 رو قبلا گرفتم، اصلا این فسق باطله. خب این گوسفند بالاخره بره سر بر آخر چه کسی بگذاره؟
غیر از این وکیل، مشتری که میگه من فسخ کردم پس دادم گوسفند را، موکلم که میگه اصلا بی خود فسخ کردم، همون 1,000,000 که من یه ماه قبل گرفتم همون ثمنه و بی به قوت خود باقی است و من هیچی نمیدم به توی وکیل، 1,000,000 از جیب خودت دادی به من چه؟ خب دیگه نمیشه بگی که آقا گوسفندرم بده به من. یک مصالحه قهریه عقلاییه میشه، این گوسفنده میشه مال این وکیل. این در صورتی است که وکیل اعتراف بکند به عیب، اما در فرض یمین مردوده و بینه ان شاء الله فردا بررسی کنیم که اگر موضوع بحث ابتدای فردا اینه که اگر قاضی به نفع مشتری حکم کرد و مشتری فسخ کرد، بر اساس یمین مردوده حکم کرد یا بر اساس بینه، این دو فرض باقی مونده، آیا این وکیل نسبت به این گوسفند میتواند گوسفند را بردارد و بر چه اساسی بردارد؟ انشاءالله این بحث رو فردا عرض خواهیم کرد.